نوار شماره 597 اس قسمت 19 خداوند علموت حسن صباح اثر پل آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 275 برسلان که گرسنه بود غذا خواست و بعد از غذا برخواست که برود و قلعه را ببیند. ای ملک، تو در آن موقع در خراسان بودی، ولی من در رکاب پدرت به کنار جیهون رفتم و هنگامی که برخواست تا به سوی قلعه برود، من هم مثل سایر ملازمان در قفای او بودم و به سوی قلعه رفتیم. قسمت خارجی دیوارهای قلعه تعمیر شده بود و آستان و سرسرای قلعه را هم مرمت کرده بودند، اما وقتی وارد قلعه شدیم مشاهده کردیم که آثار ویرانی به چشم می رسد. سلطان آلبرسلان با تعجب گفت: این قلعه از 2 سال قبل که من آن را دیدم ویران تر شده است. هرچه پدر مرحومت جلوتر می رفت آثار ویرانی زیادتر به چشم می خورد و یک مرتبه سلطان بانگ زد: یوسف کجاست؟ چرا من کوتوال این قلعه را نمی بینم؟ ولی یوسف که به استقبال سلطان آمده بود ناپدید گردید و سلطان به فرمانده غلامان خاصه امر کرد که غلامان خود را به جستجوی یوسف خوارزمی کوتوال قلعه بفرستد، او را پیدا کنند و بیاورند و بعد از تفحص یوسف را که در استبل قلعه پنهان شده بود یافتند و او را نزد سلطان آوردند. پدر مرحومت از او پرسید: برای چه این قلعه را مرمت نکردی؟ مگر وجوهی که من برای تعمیر این قلعه جهت تو می فرستادم به تو نرسید؟ یوسف خوارزمی نتوانست که منکر دریافت وجوه شود و گفت: هزینه مرمت قلعه زیاد بود و وجوهی که سلطان فرستاد کفاف تعمیر تمام قلعه را نمی داد. سلطان با حضور یوسف خوارزمی چند تن از صاحب منصبان و سربازان را که در آن قلعه بودند احضار کرد و از آنها پرسید که کوتوال از چه موقع شروع به مرمت قلعه کرد. از جواب آنها معلوم شد که یوسف خوارزمی فقط از 15 روز قبل که خبر آمدن سلطان را شنیده بود عده‌ای از بناها و سایر کارگران بنایی را اجیر کرده که نمای خارجی دیوار قلعه و آستان و سرسرای آن را مرمت نمایند. سلطان از یوسف خوارزمی پرسید: برای چه مرمت قلعه را 2 سال به تأخیر انداخت، در صورتی که هزینه تعمیر قلعه پرداخته شده بود؟ یوسف خوارزمی نتوانست جواب قانع کننده بدهد. سلطان پرسید: وجوهی که من برای تو فرستادم چه شد؟ یوسف جواب داد: به مصرف مرمت قلعه رسید. پدر مرحومت پرسید: آیا 70,000 دینار زر که برای تو فرستادم به مصرف مرمت دیوار و آستان و سرسرای قلعه رسید؟ یوسف خوارزمی گفت: بله. سلطان امر به احضار محاسب قلعه نمود و از او تحقیق کرد و معلوم شد که کارگران بنایی مدت 10 روز در قلعه کار کردند و در آن مدت مبلغ 400 دینار صرف پرداخت اجرت آنها و هزینه خرید مصالح گردید. پدر مرحومت از یوسف خوارزمی پرسید: بقیه وجوه چه شد؟ آن مرد نتوانست جواب بدهد و معلوم شد که هزینه مرمت قلعه را خود برداشت کرده است. سلطان از قلعه خارج شد و به کنار جیهون رفت و وارد خیمه خود گردید و امر کرد که یوسف خوارزمی را بیاورند و در میدانی که مقابل خیمه او قرار داشت به 4 میخ بکشند. دشخیمان آمدند و وسایل کار را فراهم کردند و هنگامی که می‌خواستند آن مرد را به چهار میخ بکشند، او شروع به ناسزا گفتن کرد و نام پدر و مادر سلطان را برد و سلطان بانگ زد او را رها کنید و از اطرافش دور شوید. و همان موقع دست پدر مرحومت به طرف تیر و کمان رفت. کسانی که یوسف خوارزمی را در بر گرفته بودند او را رها کردند و از اطرافش دور شدند و چون تیر و کمان را در دست سلطان دیدند، دانستند که خود سلطان قصد دارد آن مرد را مجازات کند. یوسف خوارزمی همین که خود را آزاد دید، خم شد و دشته ای را که زیر ساقه موزه خود داشت بیرون آورد و به طرف سلطان دوید و این حرکت طوری با سرعت انجام گرفت که هیچ کس نتوانست جلوی آن مرد را بگیرد. ولی پدر مرحومت حتی از جای خود تکان نخورد و تیری را که به کمان بسته بود به طرف یوسف رها کرد و همه می دانستند که تیر پدر تو هرگز خطا نمی کند. ولی در آن روز تیرش خطا کرد و قبل از اینکه بتواند دومین تیر را به سوی یوسف خوارزمی رها کند، آن مرد خود را به سلطان رسانید و با دشنه خود چهار ضربت پیاپی به پدرت زد و غلامان خاصه به یوسف حمله ور شدند و او را به قتل رسانیدند، ولی پدر دلاور تو از پا در آمده بود. ای ملک، به طوری که می‌دانی من در همان روز این خبر را به وسیله پیک به اطلاع تو رسانیدم و از تو درخواست کردم که هرچه زودتر خود را از خراسان به ماوراءالنهر برسان. مدت 24 روز از روز ضربت خوردن تا روز دهم ربیع الثانی پدرت تحت معالجه بود و تو هنگامی که پدرت از این جهان می رفت خود را به کنار جیهون رسانیدی و دیدی که روز دهم ربیع الثانی پدر دلاورت از این جهان رفت و در آن موقع از عمر پدر تو 40 سال و 6 ماه می گذشت. خواجه نظام الملک که بی انقطاع صحبت کرده بود برای نفس تازه کردن قدری مکس نمود و آنگاه چنین گفت: در همان روز که پدرت از این جهان رفت، بر طبق وصیت او ما تو را به سلطنت انتخاب کردیم و تو همان روز فرمان وزارت مرا صادر نمودی و به من اختیار دادی که امور کشورهای تو را اداره نمایم. شب بعد از آن روز که تو به سلطنت رسیدی و من وزیر شدم، در حالی که هنوز جسد پدرت دفن نشده بود، من خوابی شگفت‌انگیز دیدم. خواب من این بود که مشاهده کردم تو بر تخت سلطنت نشسته‌ای، ولی آنقدر بزرگ شده‌ای که از کوه البرز بزرگتر و مرتفع‌تر می‌نمایی و من در آن حال می‌فهمم که همه جا تحت سلطه توست و تو پادشاه شرق و غرب جهان هستی. ولی این را هم می‌فهمم که آن قدرت و عظمت بر اثر خدمات صمیمی من نصیب تو شده است. مرا در حالی که زنجیر بر گردن و دست و پا داشتم مقابل تخت تو آورده بودند و دوشخیمان انتظار داشتند که تو فرمان قتل مرا صادر کنی تا اینکه خونم را بریزند. اما یک مرتبه پدر مرحوم تو آلبرسلان نمایان گردید و نیمی خطاب به تو و نیمی خطاب به من گفت: این مرد را به قتل نرسان. تو ای ملک در جواب پدرت گفتی: این مرد باید به قتل برسد. آلبرسلان گفت: حتی اگر مستوجب کشته شدن باشد او را به قتل نرسان، زیرا اگر او را به قتل برسانی پس از وی بیش از 140 زنده نخواهی ماند. و بعد از این گفته آلبرسلان از نظر ناپدید گردید و من از خواب بیدار شدم و دیگر در آن شب من نتوانستم بخوابم و تا دمیدن صبح در فکر آن خواب شگرف بودم. آنچه مرا قرین تفکر کرد این که حس می نمودم آن خواب جزو رؤیاهای صادق است و به خود می گفتم که شاید روزی حاسدان که پیوسته در پیرامون سریر سلطنت هستند نظریه تو را نسبت به من تغییر بدهند و تو را وادار نمایند که فرمان قتل مرا صادر نمایی. در آن شب که من راجع به آن خواب فکر می کردم در اندیشه مرگ خود نبودم، زیرا کسی که در دستگاه سلطنت خدمت می کند باید احتمال مغضوب شدن خود را در نظر بگیرد. ولو سلطان پادشاهی چون تو و خدمتگزار مردی چون من باشد. آنچه مرا متوحش می کرد گفته پدرت بود که گفت او را نکش، زیرا بعد از قتل وی زیادتر از یک اربعین زنده نخواهی ماند. ای ملک، من که از کودکی تو را روی زانوهای خود می نشانیدم و پیوسته در آغوشت می گرفتم، مانند پسر خود تو را دوست می داشتم و می دارم و نمی توانستم فکر کنم روزی بیاید که تو زنده نباشی. شب دیگر بعد از اینکه به خواب رفتم، خواب شب قبل را به همان وضع و می توانم گفت که در همان ساعت دیدم. و باز مرا مقابل تخت تو آوردند تا فرمان قتلم صادر شود و پدرت نمایان گردید و به تو گفت که از قتل من صرف نظر کن، زیرا بعد از قتل بیش از یک اربعین زنده نخواهی ماند. شب سوم آن خواب تکرار شد و شب چهارم و پنجم باز آن خواب را دیدم. ای ملک، مدت یک هفته هر شب آن خواب به همان ترتیب که میگویم تکرار گردید و این موضوع به من ثابت کرد که رؤیای من یک رؤیای صادق است، چون اگر چنین نبود من هر شب آن خواب را نمی دیدم. ملک شاه گفت ای خواجه، تو هرگز این موضوع را به من نگفتی. خواجه نظام الملک جواب داد ضرورت نداشت که به تو بگویم، زیرا موجبی پیش نیامد که مرا وادار به ابراز این موضوع کند. ملک شاه اظهار کرد معهازا برای اینکه من از این موضوع مستحضر شوم، میباید خواب خود را برای من حکایت میکردی، زیرا مربوط به من و پدرم بود. خواجه نظام الملک گفت ای ملک، اگر من این خواب را برای تو حکایت میکردم، دو فکر به خاطرت میرسید. اول اینکه تصور مینمودی من قصد دارم تو را مورد تهدید قرار بدهم و بگویم که اگر مرا به قتل برسانی خواهی مرد. فکر دوم این بود که تصور می نمودی من قصد خود شیرینی دارم و می خواهم خیش را برای تو گرانبها جلوه بدهم. به همین جهت تا امروز من از نقل این خواب خودداری کردم و امروز هم از این جهت خواب خود را برای تو نقل نمودم که به بقای تو و پادشاهیت علاقمند هستم و نمی خواهم که بر اثر مرگ من خطری متوجه تو گردد. ملک شاه خواجه نظام الملک را مرخص کرد، ولی به او گفت که بدون اجازه وی از قرق نهاوند خارج نشود. کلمه راجع به ترکان خاتون، صفحه 279. ملک شاه سلجوقی زنی جوان داشت به اسم ترکان خاتون که جوانترین و زیباترین زن پادشاه به شمار می آمد و در اون سفر ترکان خاتون با ملک شاه به قرق نهاوند رفته بود و در دستگاه سلطنت ملک شاه کسی نبود که در قبال زیباییان زن لب به تحسین نگشاید و هر موقع که ترکان خاتون با ملک شاه بود، هر بامداد قبل از اینکه نظر به روشنایی خورشید بیاندازد چهره ترکان خاتون را مینگریست و هر ماه هلال را با دیدار ترکان خاتون رؤیت میکرد و ترکان خاتون در سفرهایی که با ملک شاه میرفت سوار بر اسب می شد و حجاب نداشت. یکی از خدمه برجسته دربار ملک شاه مردی بود به اسم تاج الملک که سرکار و به اصطلاح امروز پیشکار ترکان خاتون به شمار می آمد و تمام کارهای ترکان خاتون را به انجام می رسانید. و چون تاج الملک نزد ترکان خاتون تقرب داشت و ملک شاه هم به زوجه جوانش علاقمند بود، لاجرم تاج الملک از خدمه مقرب ملک شاه هم به شمار می آمد. می گفتند که تاج الملک اسماعیلی است، ولی هیچ کس از خود او نشنید که بگوید دارای کیش اسماعیلی می باشد. و بعد از اینکه حسن صباح قیامت القیامه را اعلام کرد، هر کس که دارای کیش اسماعیلی و مطیع احکام خداوند علموت بود، می باید تقیه را کنار بگذارد و کیش خود را آشکار کند. و کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند از تاج الملک پرسیدند که آیا تو ملحد هستی یا نه؟ او هر بار در قبال سؤال دیگران جواب منفی می داد و می گفت ملحد نیست. چون تاج الملک دعوی نمی کرد که دارای مذهب اسماعیلی است و چیزی هم از او دیده نمی شد که نشان بدهد با اسماعیلی ها ارتباط دارد، خواجه نظام الملک نمی توانست به اتهام الحاد وی را به قتل برساند. تاج الملک خیلی نسبت به خواجه نظام الملک حسد می ورزید و پیوسته می گفت که این مرد لایق منصب وزارت و این همه ثروت نیست. گاهی خواجه نظام الملک بدگویی های تاج الملک را به وسیله دیگران می شنید، ولی نمی توانست آن مرد را از دربار ملک شاه براندازد، زیرا ترکان خاتون از پیش کار خود حمایت می نمود. تاج الملک چند بار در صدد برآمد که ترکان خاتون را که در ملک شاه بسیار نفوذ داشت علیه خواجه نظام الملک برانگیزد، ولی آن زن زیبا درخواست تاج الملک را نمی پذیرفت، زیرا خواجه نظام الملک که حتی بعضی از حواله های ملک شاه را رد می کرد و نمی پرداخت، حواله های ترکان خاتون را بدون مزایقه تادیه می نمود، ولو هزینه های غیر ضروری بود. و ترکان خاتون که می دید خواجه نظام الملک از لحاظ پول نسبت به او سخت گیری نمی نماید، نمی خواست که او را با خود دشمن کند. ولی تاج الملک همچنان نزد ترکان خاتون از خواجه نظام الملک بدگویی می کرد. تاج الملک اهل فضل بود و خطی خوش داشت و می توانست به زبان عربی تکلم نماید و بنویسد و بر نوشته های خواجه نظام الملک ایراد می گرفت و می گفت آن مرد روستایی است، آنطور که اطرافیانش شهرت می دهند فضل ندارد و حتی داوطلب شد که یک مجلس مباحثه منعقد شود و او با خواجه نظام الملک مباحثه نماید و عده ای از علما برای قضاوت در آن محل حضور به هم برسانند تا معلوم شود آیا فضل او بیشتر است یا فضل خواجه نظام الملک. ولی خواجه نظام الملک اعتنایی به گفته تاج الملک نکرد. در شبی که روز قبل از آن خواجه نظام الملک خواب خود را برای ملک شاه حکایت کرد، پادشاه سلجوقی به مناسبت قرابتی که آن خواب داشت آن را به ترکان خاتون گفت و روز بعد ترکان خاتون هنگام مذاکره با پیشکار خود خواب خواجه را که از زبان ملک شاه شنیده بود برای تاج الملک نقل کرد. تاج الملک گفت این روستایی هیدگر حس کرده که دیگر نزد ملک دارای تقرب سابق نیست و برای اینکه مطرود و مقتول نشود این موضوع را جعل کرده است و این مرد روستایی چون تا امروز خود را مقتدر می دید احتیاج به جعل این گونه خوابها نداشت و حالا که حس می کند زیر پایش سست شده و ممکن است واژگون گردد خواب می بیند و پای آلبرسلان پدر ملک شاه را به میان می کشد تا ملک شاه به احترام پدرش هم که شده از محو کردن وی صرف نظر نماید. آنگاه تاج الملک از ترکان خاتون پرسید که نظریه خود ملک راجع به این خواب چیست؟ ترکان خاتون گفت ملک هم عقیده دارد که این خواب نباید صحت داشته باشد. تاج الملک اظهار کرد اگر من به جای ملک بودم هم امروز این مرد را به هلاکت می رسانیدم تا اینکه ثابت شود که خواب او دروغ است. تازه اگر خواب او راست هم باشد دلیل بر این نیست که هرگاه خواجه نظام الملک کهنسال زندگی را بدرود بگوید ملک شاه جوان از دنیا برود و هیچ کس نشنیده و ندیده که مرگ یک نفر معلق به مرگ دیگری باشد و خداوند در قرآن گفته وقتی اجل یک نفر می آید مرگ او نه یک ساعت تأخیر می شود نه تسریع و در لحظه ای که خداوند تعیین نموده وی جان می سپارد و اگر فرض شود که مرگ ملک شاه وابسته است به مرگ خواجه نظام الملک این فرض برخلاف نص صریح قرآن می باشد. ترکان خاتون گفته یه پیشکار خود را تصدیق کرد و تاج الملک گفت چند سال بعد از سلطنت ملک شاه خواجه نظام الملک مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد و بعضی تصور نمودند که زندگی را بدرود خواهد گفت و خود او هم گفت که ممکن است بمیرد. پس چرا در آن موقع خواب خود را برای ملک شاه نقل نکرد تا ملک بداند که بعد از مرگ خواجه نظام الملک بیش از یک اربعین زنده نخواهد ماند تا امور دنیوی خود را منظم نماید و جانشین خیش را معین کند؟ ترکان خاتون گفت اگر دیگری خواجه نظام الملک را به قتل برساند برای ملک خطر نخواهد داشت، ولی اگر خواجه نظام الملک به دستور ملک کشته شود و یا به جهتی ملک در قتل او مداخله داشته باشد برای ملک شاه خطرناک خواهد شد. تاج الملک گفت من در جل این خواب که خواجه میگوید 20 سال قبل دیده تردید ندارم و میگویم به فرض اینکه این خواب صحت داشته باشد مرگ خواجه نظام الملک به دستور ملک شاه برای ملک بدون خطر است و مرگ هر کس در دست خداست و تو ای خاتون باید به ملک شاه بگویی که این مرد گستاخی را به جایی رسانیده که برای اینکه سلطان را بترساند خواب جعل می کند و به سلطان دروغ می گوید و این دروغ گویی و جعل مستوجب مجازات است. آنگاه تاج الملک گفت من متاسفم که خاتون به حرف من گوش نمی دهد و از من حمایت نمی نماید و اگر من می دانستم که مورد حمایت کامل خاتون هستم این مرد روستایی را که از فرط نخوت خود را برتر از ملک شاه می داند به هلاکت می رسانیدم. ترکان خاتون پرسید آیا می خواهی خواجه نظام الملک را به قتل برسانی؟ تاج الملک گفت اگر بدانم که تو ای خاتون بزرگ از من حمایت می کنی او را به هلاکت خواهم رسانید و من اگر این روستایی متکبر را به قتل برسانم به حکم ملک شاه کشته خواهم شد، ولی اگر تو از من حمایت کنی ملک شاه مرا نخواهد کشت و همه و در درجه اول خود ملک شاه از این مرد آسوده خواهند گردید. ترکان خاتون اظهار کرد من خواهان مرگ خواجه نظام الملک نیستم. تاج الملک گفت ای خاتون بزرگ اشتباه میکنی که خواهان مرگ او نیستی، زیرا اگر این روستایی خودخواه زنده بماند محال است که پسر تو به سلطنت برسد. ترکان خاتون که زوجه محبوب ملک شاه بود انتظار داشت که بعد از ملک شاه فرزندش به اسم محمود به سلطنت برسد، ولی ملک شاه پسری دیگر به اسم برکیارق از زن دیگر داشت که بزرگتر از محمود بود و پادشاه سلجوقی از مادر برکیارق نفرت حاصل کرد و او را از خود دور نمود، لیکن برکیارق پسر ملک شاه به شمار می آمد و پادشاه سلجوقی نمی توانست که از پسر ارشد خود برکیارق دست بکشد، ولی او را دوست نمی داشت. تاج الملک رگ حساس ترکان خاتون را گرفته بود، زیرا آن زن آرزو داشت که بعد از ملک شاه پسرش محمود بر تخت سلطنت بنشیند و جانشین پدر شود. و ترکان خاتون علاوه بر اینکه به مناسبت محبت مادری میل داشت که پسرش جانشین ملک شاه گردد، شنیده بود که برکیاروغ عقلی درست ندارد. برکیاروغ چون مورد بیمهری و نفرت پدر بود، همواره دور از دستگاه سلطنت میزیست و با یک محبوس فرق نداشت و حتی گاهی او را در قلاعی جای می دادند که مخصوص محبوسین به شمار می آمد. و آنهایی که عهده‌دار خدمت برکیاروغ بودند، چون بیمهری ملک شاه را نسبت به او می دانستند، با وی گرم نمی گرفتند و می ترسیدند جاسوسان به ملک شاه اطلاع دهند که با پسرش گرم می گیرند و ملک شاه آنها را مورد خشم و مجازات قرار بدهد. لذا برکیاروغ بین اطرافیان خود همواره تنها به سر می برد و کسی با او گرم نمی گرفت و اگر وی به سوی یکی از اطرافیان خود می رفت، از برکیاروغ می گریخت تا مورد اتهام قرار نگیرد. چون برکیاروغ ملک زاده بود، اطرافیان و خدمش با وی چون یک شاهزاده رفتار می نمودند و دقت داشتند که از احتراماتی که باید نسبت به پسر ملک شاه مرعی داشت چیزی فوت نشود و برکیاروغ از لحاظ تشریفات ظاهری مثل یک شاهزاده رفتار میکرد، ولی فضل نداشت، زیرا ملک شاه چون از او متنفر بود برای تعلیم برکیاروغ اهتمام نکرد و معلمینی را که میباید جهت تعلیم یک شاهزاده گماشته شوند برای او نگماشت و در نتیجه برکیاروغ بی اطلاع ماند و جسم او رشد می نمود و سال به سال بزرگتر و فربهتر می شد بدون اینکه روح وی رشد نماید. ترکان خاتون که از این موضوع مستحضر بود، می اندیشید که برکیاروغ شایسته نیست که بعد از ملک شاه بر تخت سلطنت بنشیند و چون او لیاقت سلطنت را ندارد، گوین که پسر ارشد است، پسر او محمود باید به جای ملک شاه باشد. وقتی تاج الملک به ترکان خاتون گفت که اگر خواجه نظام الملک زنده بماند، بعد از مرگ ملک شاه پسر تو به سلطنت نخواهد رسید، ترکان خاتون اندیشید همان بهتر که خواجه نظام الملک به قتل برسد تا بعد از ملک شاه برای سلطنت پسر او معارض قوی وجود نداشته باشد. میگویند که خواجه نظام الملک میخواست بعد از ملک شاه برکیاروغ را به تخت سلطنت بنشاند و این گفته به دو دلیل سست است. دلیل اول این که وقتی خواجه نظام الملک کشته شد، ملک شاه هنوز به 40 سالگی نرسیده بود، در صورتی که از عمر خواجه نظام الملک بیش از 70 سال میگذشت و معقول نیست که یک پیرمرد به سن خواجه نظام الملک انتظار داشته باشد آنقدر زنده بماند تا ملک شاه بمیرد و پسر بزرگش را به جای او بر تخت سلطنت بنشاند. دلیل دوم سکوت خواجه نظام الملک در مورد برکیاروغ است و هرگز اتفاق نیفتاد که خواجه به نفع برکیاروغ چیزی به ملک شاه بگوید و اگر گفته باشد اثری از آن در تاریخ نیست. اگر خواجه نظام الملک مصمم بود که بعد از ملک شاه برکیاروغ بر تخت بنشیند، باید از وی نزد پادشاه حمایت کند و به او بگوید که برای تعلیم آن پسر چند معلم بگمارد تا اینکه شاهزاده از علوم متداول در آن زمان برخوردار شود، همانطور که ملک شاه برخوردار شد. و خواجه نظام الملک که مربی ملک شاه بود، می دانست که یک شاهزاده بی علم و فضل نمی تواند جای پدری چون ملک شاه را بگیرد. به این دو دلیل خواجه نظام الملک نمی خواست یا نمی توانست که برکیاروغ را به جای ملک شاه بنشاند، زیرا خود او قبل از ملک شاه زندگی را بدرود می گفت. ولی ترکان خاتون وقتی شنید که اگر خواجه نظام الملک زنده بماند پسرش به سلطنت نخواهد رسید، آن گفته را از دهان تاج الملک پذیرفت و از او پرسید آیا خود تو در صدد نابود کردن خواجه برمی آیی یا دیگری را به این کار می گماری؟ تاج الملک جواب داد دیگری را به این کار می گمارم. ترکان خاتون پرسید آیا ممکن است بپرسم که اسم آن شخص چیست؟ تاج الملک گفت اکنون نمی توانم نام آن شخص را بگویم، برای اینکه شخص معینی را برای نابود کردن خواجه در نظر نگرفتم. ترکان خاتون پرسید لابد شخصی را برای این کار در نظر خواهی گرفت که مورد اعتماد باشد و راز تو را بروز ندهد، زیرا اگرچه خواجه نظام الملک دیگر نزد ملک شاه تقرب گذشته را ندارد، معهازا اگر کشته شود ملک از خون قاتل وی نخواهد گذشت و او هر قدر که رازدار باشد وقتی خود را در معرض مرگ ببیند آنچه در دل دارد میگوید و افشا میکند که تو او را وادار به قتل خواجه کرده ای. تاج الملک گفت ای خاتون من، اگر من یک نفر را مأمور کنم که خواجه را به قتل برساند، طوری ترتیب کار را میدهم که او نتواند نزد ملک مرا متهم به قتل خواجه کند، ولی به فرض که احتیاطهای من به ثمر نرسید و مردی که از طرف من مأمور قتل خواجه نظام الملک شد نزد ملک راز مرا فاش کرد، و آیا در آن صورت تو از من حمایت نخواهی نمود تا اینکه مغضوب و مطرود نشوم یا به دست جلاد نیفتم؟